بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين الطيبين الهداة المهديين سيما بقية الله في الأرضين جعل الله فرجه الشريف. بحث ما در استصحاب عدم نسخ بود. گفتیم که دو بحث مطرحه، یک بحث اصل جریان استصحاب عدم نسخ که آیا اگر نسبت به شریعت اسلام در حکمی به لحاظ نسخ شک کردیم استصحاب جاری میشه استصحاب عدم نسخ یا نه. بحث دوم استصحاب عدم نسخ در احکام شرایع گذشته بود. نسبت به بحث اول گفتیم سه حالت وجود داره. یک گاهی ما شک در بقاء خود جعل داریم که این اصلا از قبیل شبهه حکمیه یا موضوعیه نیست. گاهی در دائره مجعول شک داریم که از نظر زمان چه مقدار شمول داره که این از قبیل شبهه حکمیه است. و گاهی میدانیم که این حکم مقیای به غایتی است، نمیدانیم اون غایت حاصل شده یا نه، که این از قبیل شبهه موضوعیه است که در حکم شبهه حکمیه است. و گفتیم در هر سه حالت استصحاب جاری میشه، چه در اصل جعل شک کنیم که باقی است یا نه، چه در دائره مجعول شک کنیم که شامل زمان بعد میشه یا نه، و چه شک کنیم آیا این جعلی که مقیای به غایت بود غایتش حاصل شده یا نه. در هر سه حال استصحاب میکنیم اون حکم، اون جعل، اون مجعول رو، و در واقع نسخ رو نفی میکنیم. بحث دوم ما استصحاب عدم نسخ نسبت به احکام شرایع سابقه. اگر یک حکمی در شریعتی قبل از شریعت اسلام بود و ما شک کردیم آیا بعد از ظهور اسلام این حکم باقی است یا نه، می توانیم اون رو استصحاب کنیم یا نه؟ خب البته ما با این فرض این بحث رو مطرح می کنیم که استصحاب عدم نسخ در داخل شریعت اسلام جاریه، همونطوری که توضیح دادم. اینجا دو تا اعتراض مطرح میشه. یک اعتراض این است که ما چون اجمالاً میدانیم احکام شرایع سابق نسخ شده اند، همین علم اجمالی باعث میشود استصحابات عدم نسخ با هم تعارض و تساقط کنند. یعنی مثلا فرض کنید 100 حکم در شریعت عیسی علیه السلام بوده، ما اجمالا میدونیم که تعدادی از این حکم ها نسخ شده. الان هر حکمی رو که شک میکنیم که نسخ شده یا نه، استصحاب میگه نه. اما این حکم رو که شک میکنیم استصحاب میگه نه. حکم دیگر رو که شک میکنیم استصحاب میگه نه. حکم بعدی رو که شک میکنیم استصحاب میگه نه. خب استصحاب در تمام مواردی که ما شک میکنیم میگه نه، نسخ نشده. اما علم اجمالی میگه چرا؟ برخی از اینها نسخ شده. پس برخی از این استصحابات درست نیست. کدام؟ ما نمیدونیم. در نتیجه این استصحاب ها با هم تعارض و تساقط میکنه. به این اعتراض دو تا جواب داده شده. یه جواب این است که علم اجمالی منحله. یعنی ما که میدونستیم اجمالاً از 100 حکم مثلا شریعت عیسی علیه السلام یه تعدادیش نسخ شده، این منحل میشه. به چی؟ گفتن یا به علم تفصیلی به مواردی که ما میدونیم نسخ شده. مثلا فرض کنید ما میدونستیم که اجمالا از 100 تا حکم مثلا 40 تاش نسخ شده. خب الان ما 40 تا حکم رو میدونیم که با حکم شریعت عیسی فرق داره، نسبت به بقیه دیگه میشه شک بدوی. علم اجمالی ما منحل میشه به علم تفصیلی و شک بدوی، در نتیجه استصحاب ها تعارض نخواهند کرد، تساقط نخواهند کرد. یا این علم اجمالی ما منحل شده به علم تفصیلی، به اون مواردی که ما میدانیم از احکام شریعت سابق نسخ شده، یا افتاده توی دائره علم اجمالی کوچکتری، به این معنا که اون علم اجمالی به نسخ برخی از احکام شریعت گذشته، الان ما علم اجمالی داریم که اون احکامی که مثلا در قرآن خلاف اونها آمده یا در روایات ما خلاف اونها آمده اونا نسخ شده، که اونا معلومه مثلا فی الجمله، حالا اجمالا این حکمی که الان شک داریم که آیا نسخ شده یا نه چیزی نیست که تو قرآن و روایات باشه، اگه بود که دیگه نیاز به استصحاب نبود. پس ما اون علم اجمالی به نسخ برخی از احکام شرعی سابق منحل میشه به علم اجمالی به نسخ اون احکام در دائره ادله شرعی، یعنی مثلا قرآن و روایات، ادله اجتهادی. خب پس اون چه که خارج دایره باقی میمونه که ما میخواییم بهش در موردش به دلیل فقاهتی مراجعه کنیم و اصل عملی مراجعه کنیم، خارج از دایره علم اجمالی ماست، اون شک بدویه دیگه، استصحاب ها با هم تعارض و تساقط نمی کن. این یه جواب. پس ما میخواییم یکی حکمی رو که در شریعت سابق هست، مثلا در شریعت عیسی یا موسی یا ابراهیم علیه السلام، شک داریم آیا این در شریعت اسلام هست این حکم یا نه، استصحاب کنیم عدم نسخ و بگیم بله هنوز هم هست. اشکال این بود که آقا ما که میدونیم اجمالا بعضی از احکام شرعی سابق نسخ شده، خب این علم اجمالی باعث میشه که وقتی ما میخواییم استصحاب ها رو جاری کنیم، این استصحاب و عدم نسخ ها با هم تعارض و تساقط کنه. یه جواب این بود که آقا این علم اجمالی منحل شده، منحل شده یا به علم تفصیلی یا به علم اجمالی در دائره کوچکتر، یعنی در دائره ادله اجتهادی. یه جواب دیگری آقای صدر میدن، میفرمان اصلا این علم اجمالی مؤثر نیست. چرا؟ چون این علم اجمالی اگر بخواد اثر کنه باید 3 تا شرط محقق بشه. 1، اون حکمی که ما میخواییم استصحاب کنیم ترخیصی باشه، یعنی یه حکم ترخیصی در احکام شرعی سابق بوده، حالا ما شک داریم این ترخیص در اسلام هست یا نه، استصحاب کنیم. اونجا این علم اجمالی معناداره که بیاد جلوشو بگیره، جلوی استصحاب ترخیص رو، تعارض و تساقط ایجاد کنه. اما اگر ما نسبت به یک الزامی شک داریم، یه حکم الزامی در شریعت سابق بوده و الان ما شک داریم در شریعت اسلام هست یا نه، میخواییم اونو استصحاب کنیم، اینجا علم اجمالی مانع نمیشه. علم اجمالی مانع سقوط و ببخشید مانع جریان استصحاب در اینجا نمیشه، چون علم اجمالی به ترخیص مانع جریان استصحاب در اطراف علم اجمالی که اونها منجر به الزام باشن نمیشه. ترخیص که منافاتی نداره با الزام، به یه معنایی الزام مقابل منافات داره، ترخیص که نه. حکمیم اجمالا میدونیم یکیشون تا آزادیم، اما ظاهرا ملزم به اینیم، ظاهرا ملزم به اونیم، حالا اینکه میدونیم اجمالا یکیشون ترخیصیه. خب باشه، چیزی که ترخیصیه آدم انجام بده که اشکالی نداره، که ظاهرم که میگه هر دوشون ملزمیم. شرط دوم این که این علم اجمالی که شما میگی مانع جریان استصحابه، علم اجمالی باشه به نسخ برخی از ترخیصات به صورت خاص. اگر در دائره وسیع‌تر از احکام ترخیصیه و الزامیه علم اجمالی داریم، اون باز مانع از جریان استصحاب نمیشه. پس شرط اول این بود که ما اون حکمیه که میخوایم استصحاب کنیم ترخیصی باشه نه الزامی. شرط دوم اینه که این علم اجمالی ما در دائره ترخیصات باشه، یعنی ما بدونیم که برخی از یقین داشته باشیم که برخی از ترخیصات شریعت سابق حتما نسخ شده. اما اگر اجمالا میدونیم برخی از ترخیصات یا الزاماتش نسخ شده، که معمولا علم اجمالی ما اینطوریه دیگه، چون ما علم اجمالی در دائره خاصی نداریم به صورت خاص. خب اگه اینطوری باشه، ما که علم اجمالیمون اختصاص به دائره ترخیصیات نداره، تا بگیم حتما تو این دائره ترخیصیات یه سریش حتما نسخ شده، که حالا اگه میخوایم استصحاب کنیم استصحاب عدم نسخشون با هم تعارض و تساقط کنه. اگه دائرهش اوسع از دائره ترخیص و الزام باشه، این علم اجمالی موجب تساقط و اون استصحابات نمیشه. شرط سوم آقای صد میفرمان این شک ما که الان شک داریم آیا اون حکم سابق باقیه یا باقی نیست، باید فعلیت داشته باشه. اما اگه مثلا ما از احکام شرعی سابق میدونیم فعل جمله بعضیش مثلا چیز شده، به اصطلاح نسخ شده، اینو میدونیم و میدونیم اون نسخ در دائره ترخیصیات بوده، شرط دوم هم حاصله، اینم میدونیم و الان هم میخوایم یه ترخیصی رو استصحاب کنیم، اما ما اصلا از شرایع سابق چیزی نمیدونیم و از اون شریعت جز مثلا یه دونه حکم. مثال داده ایشون تو اون قصه داستان یوسف علیه السلام، فمن جاء بهی حمل و بعیرن که در قرآن آمده. خب اونجا اینو اگر حالا خاطرتون باشه یا حالا نمیدونم هست یا نه، تو کتابای فقهی که قبلا خوندید مثلا فکر کنم تو لمعه همین بحث آمده، تو اونجا گفتن این از مصادیق جعاله است که داره میگه که هر کی اینو بیاره ما یه بار شطور مثلا گندم اون که حالا اون دوره کمیابی بود و می آمدن گندم بگیرن از یوسف، ما یه بار گندم بهش میدیم. خب آی سند میگه مثلا فرض کنید ما فقط از شریعتی که در زمان یوسف علیه السلام بوده همین یه دونه رو میدونیم، یه جعاله هم بوده. خب ما دیگه احکام دیگر که نمیدونیم، حالا میخوام الان ببینیم این جعاله در زمان ما هم قابل استناد هست، ما میتونیم جعاله عقد جعاله رو داشته باشیم، این ترخیص هم هست دیگه، الزام نیست دیگه، استصحاب. علم اجمالی به این که حالا احکام شرایع سابق نسخ شده مانع جریان این استصحاب نیست، چون اصلا ما نسبت به سایر احکام شکی نداریم بالفعل تا بخوایم استصحاب کنیم. در نتیجه ایشون میخواد بگه اشکال اول وارد نیست. اشکال اول این بود که ما علم اجمالی داریم به نسخ احکام شرایع سابق، این علم اجمالی باعث میشه استصحاب عدم نسخ در اطراف این علم اجمالی با هم تعارض و تساقط کنه. جواب اول این بود که این علم اجمالی منحله یا به علم تفصیلی یا به علم اجمالی در دائره کوچکتر. جواب دوم این بود که آقا اصلا این علم اجمالی اثری نداره، چون سه تا شرط داره که معمولا حاصل نیست. اعتراض دوم اعتراض جناب نائینی رضوان الله علیه، ایشون میگه ما نسبت بین شریعت اسلام و شرایع سابق دو جور میتونیم فرض کنیم. یه فرض این که آقا مثلا در لسان متکلمین هست که آقا اسلام ناسخ شرایع گذشته است. به تعبیر اینه. یعنی چی؟ یعنی اصلا کل احکامی که قبل از اسلام بوده نسخ شده و شریعت اسلام آمده یه احکام جدیدی آورد. یه فرض دیگه اینه، نه، این شریعت اسلام همه احکام شرایع گذشته رو نسخ نکرده، برخیش رو پذیرفته، برخی رو نسخ کرده. ایشون میگه خب اگه اولی باشه کسی استثاب معنا نداره که، ما که میدونیم همه احکام شرایع سابق نسخ شده، یه چیزی استثاب عدم نسخ دیگه ندیم که، علم داریم به نسخ تمام احکام شریعت سابق. اما اگر دومی باشه چی؟ آیه نائینی میگه ببینید، صرف این که ما بگیم اون حکم سابق نسخ نشده به درد نمیخوره، باید ثابت کنیم که امضا شده، یعنی اسلام این رو پذیرفته. استصحاب که اینو ثابت نمی کنه که، مگر از باب ملازمه بگیم آقا چون استصحاب میگه این حکم هست پس معلوم میشه شارع امضا کرده، این ملازمه، ملازمه عقلیه، میشه اصل مثبت. این اشکال مرحوم نایی. مرحوم آقای خویی جواب داده، گفت آقا این چه حرفیه شما میزنی، ما با خود استصحاب ثابت میکنیم که این امضا شده. چرا؟ چون استصحاب حکم شریعت اسلامه، وقتی اسلام به من اجازه داده که اون حکم رو استصحاب کنم، یعنی اون حکم توسط اسلام امضا شد دیگه، ملازمه ای در کار نیست، اصلا این خود اسلامه که به من گفته استصحاب کن. من که استصحابو از جیب خودم در نیاوردم که، این اصل عملی شرعیه دیگه. من ایشون یه تفسیری میکنه جناب شهید سر از فرمایش مرحوم نائینی که میخواد بگه این جواب آیه خویی به درد نمیخوره. ایشون میگه مقصود مرحوم نائینی اینه که آقا یه حکمی برای اینکه حکم اسلام باشه باید از ناحیه پیغمبر یه جوری ابلاغ شده باشه، چون اونی که مولویت داره نسبت به ما پیغمبره، انبیاء گذشته که مولویتی ندارن. خب ما وقتی استصحاب میکنیم، استصحاب میکنیم حکم رو، که یعنی اون حکمی رو که مثلا موسی آورده، میگیم هنوزم معتبره، استصحاب میگه. اما این که حکمی نیست که پیغمبر آورده، ما باید اینو احراز کنیم که این حکمیه که پیغمبر ما آورده، حالا ولو از باب پذیرش حکم موسی علیه السلام. خب بله، اگه شما بیا چون استصحاب میکنیم معلوم میشه پیغمبر ما قبول داره این حکم، میشه ملازمه عقلی، اما اشکال مرحوم نائینی. خب با چیکار کنیم؟ آیه صد میگه فلا دافع لهذا الاعتراض، ما نمیتونیم این اعتراض رو انکار کنیم جناب رسول، الا اینکه بیایم اصل موضوعیش رو، یعنی پیش فرضش رو بگیم غلطه، یعنی اشکال مبنایی بکنیم، با اشکال بنایی نمیتونیم حل کنیم. و اون اش مبنا ببین، یعنی مرحوم نائینی میگه برای اینکه این معتبر باشه باید حکم باشه که پیغمبر ما ابلاغ کرده باشه. ما میگم آقا چی گفته همچین چیزی؟ برای اینکه این یه حکم باشه که ما ملزم بهش باشیم، کافیه به اینکه این حکم خدا باشه، حکم خدا باشه و هنوز این حکم تغییری نکرده باشه. همین، اینکه حالا پیغمبر ما اینو بر ما آورده یا پیامبران قبلی، این موضوعیت نداره که. خب اون مبانی بحث نظری اندیشه مدون که من بارها توضیح دادم، گفتیم دین نفس الامری یک حقیقت واحدی است که ازلی بوده، قبل از خلقت انسان هم بوده در مرحله به تعبیری علم الهی. و ادیان مرسل در واقع بیان اون دین نفس الامری هم که حالا هر پیامبری به ظرفیت مخاطبان خودش و حالا با یه تأملی به اندازه ظرفیت خودش بخشی از اون دین نفس الامری رو تلقی کرده و برای مردم بیان کرده و این داستان ادامه داشته تا پیامبر خاتم که دیگه کامل این رو تلقی کرد، اون مقداری که باید از طریق وحی بیان بشه و عرض کرد. بنابراین همه ادیان مرسل یه حقیقت رو دارن بیان میکنن، اون حقیقت اون ادیان ها، نه اون تحریفاتی که درش اتفاق افتاده. و ما وقتی فرض کردیم که یه حکمی در شریعتی سابقی ثابت بوده، معنیش اینه که این حکم خدا بوده، حکم دین نفس الامری بوده. حالا شک داریم در شریعت اسلام یا هست یا نه، استصحاب که در شریعت اسلام پذیرفته شده میگه هست، همین کافیه برای عمل ما که این حکم خداست که قبلا معتبر بوده، لازم الاجرا بوده، هنوزم هست. نتیجه پس استصحاب عدم نسخ چه در داخل شریعت اسلام به سه شکلی که قبلا گفتیم، شک در اصل بقاء جعل، شک در دائره مجعول، شک در تحقق غایت، گفتیم استصحاب عدم جعل جاری میشه. نسبت به شرایع گذشته هم با این توضیحی که دادیم استصحاب عدم جعل جاری میشه، عدم نسخ جاری میشه. یعنی اگر یه حکمی در شریعت موسی علیه السلام، در شریعت عیسی علیه السلام، در شریعت ابراهیم علیه السلام برای ما احراز شد و ما دلیلی در اسلام نداشتیم که اون حکم عوض شده باشه و ما شک کردیم که آیا این هنوز بر ما معتبره یا نه، استصحاب میگه معتبره، استصحاب عدم نسخ تمام شد. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
اللهم صل على محمد وآل محمد.